والز با آبهای تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت هفتم.
از درد دندان چشم باز کردم و به هزار زحمت نشستم. انگار چند روز خوابیده باشم. تمام بدنم گرفته بود. آدم‌ها دوباره جمع شده بودند روی قایق از بس که گرم بود. چند نفری که دور و برم بودند ملاحظه‌ام را کرده بودند و گذاشته بودند بخوابم. بعد از آن شب که توی ماشین گذشته بود و روزی که همش استراب بود، اولین بار بود که درست و حسابی استراحت می‌کردم. قایق با همون سرعت دیشبش پیش می‌رفت. اگر همینطور ادامه میداد تا شب می رسیدیم به جزیره کریسمس. سلیم رفته بود پیش حسن، پیرمرد هم خواب بود. به محض اینکه چشمم بهش افتاد، تمام حرفهاش از ذهنم گذشت. یادم افتاد او به قایقی که ما را می برد به چشم تابوت نگاه می کند. به تبعش یادم افتاد که قرار است خودم را بیاندازم توی آب و شر این دنیا را از سرم کم کنم. وقتی این ماجرا را در ذهنم مرور می کردم، دوباره انگار داشتم به کس دیگری فکر می کردم. کسی که دور بود و کمی می شناختمش. معلوم بود خودم را پرت نمی کنم توی دریا. اینها حرفهای من نبود. حرف کسی بود که دیشب چشم گذاشت و امروز لابلای آدمهای درب و داغان روی این عرشه وول می خورد. سلیم خودش را کنارم جا کرد.
خیلی پاشو یه نگاهی به آب بنداز.
به آب؟ به منظره روبرویم نگاهی انداختم. از آن سوی قایق تا بی نهایت دریا بود.
خبری نیست سلیم، مثل دیروز دیگه. اون دریا رو ول کن، دریای زیر پات رو بچسب.
نفهمیدم چه میگوید. به زحمت از جایم بلند شدم و روی زانوهام ایستادم. انگار یک قرن بود که همینجا خوابیده بودم. جزئی از تخت پاره های زیر تنم شده بودم اصلاً. اول افق به چشمم خورد و وقتی به آب زیر پام نگاه کردم، فکر کردم روی قیر پیش می رویم. یک سر سیاه بود.
چی شده سلیم؟ کجاییم ما؟
ارزم به حضورتون توی راه بهشت آقاده بود. همان آبه. منتها عمقش سیاه شده.
یعنی چقدر؟
شانه بالا انداخت. یعنی این سیاهی که می دیدم انعکاس تاریکی عمق دریا بود؟ انگار مرگ نشسته بود آن پایین و خودش را مثل مرض پخش می‌کرد لابلای درزهای قایق تا کی ببلعدمان. سرم یک لحظه گیج رفت. برگشتم و نشستم سر جام. انگار همه آن تاریکی مرموز را دیده بودند. هیچ کس حرفی نمی‌زد. گرد مرگ پاشیده بودند. یک دانه سیب به عنوان نهار به هر کداممان دادند که نمی توانستیم بهش لب بزنیم. چند نفری که سعی کردند چند دقیقه نشده معده‌شان پس زد. فقط می شد آب خورد، آن هم به مقدار خیلی کم. هر چند دقیقه یک بار نگاهی به دور و برم می انداختم شاید خبری از خشکی شود. طبق حرفهای حاج امیر باید شب نشده می رسیدیم. هنوز خبری نشده بود. توی بسته قرص هام 5 تا از صورتی ها مانده بود. اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت، تا برسم روی تخت دندان پزشک باید همینها جوابم را می داد. یک باره صدای زنی که شب قبل قرص خوردن را یادم داده بود توی سرم پیچید.
درد دندونه.
ناخودآگاه به بغل دستی هام نگاهی انداختم. هنوز سرم را برنگردانده زنی را دیدم که کمی آن سوتر مرا می پایید. لبخند زد. با خودم گفتم امتحانش بی ضرر است. جواب لبخندش را با لبخند دادم.
ممنونم خانم.
بابت دیشب ممنونم. چند نفری که بین ما نشسته بودن توجهشان جلب شد.
خواهش میکنم. تو درمانگا زیاد پیش میومد.
خودش بود. قیافش به جنوبیا میخورد.
درمانگا؟
پرستارم. یعنی بودم. تو شهر آباده.
به هر حال کار من که راه افتاد. دردش خیلی بهتر شده.
درد دندون از درد زایمانم بدتره.
بله بله، بیچارم کرده. حالا وقتی برسیم میرسم بهش.
چیزی نگفت. لبخندی زدم و سرم را برگرداندم. هنوز ثانیه‌ای نشده بود که دوباره صداش آمد.
اینا سنی هم که باشی قبولت ندارن. فقط باید شیعه باشی. فقط.
عصبانی بود. خودم را زدم به آن راه که نمی‌شنوم. حالا لابد می‌خواست داستانش را بگوید که آخرش هم داستان من را بشنود. توی بگور همه می‌گفتن که از کیست با کسی حرف نزن.
حالا لابد با خودت داری میگی پرستار مملکت اینجا چیکار می‌کنه؟
برگشتم سمتش و خیلی بی‌حالت نگاهش کردم. خودش ادامه داد.
شیعه که نباشی سگی، نجسی. می‌فهمی؟
چند نفر غرغر کردند و او هم جوابشان را داد. احتمالاً تغییر مذهب داده بود. سعی کردم وارد بازیشان نشوم. دوباره برگشتم و روی زانوها میستادم. مادری کمر بچهش را محکم گرفته بود و لب قایق ایستاده بود. بچه داشت آب را نگاه میکرد. هر بار که فکر میکردم این تاریکی از عمق آب برآمده، تمام تنم میلرزید. فکر میکردم کمترین اشاره ای از دریا کافی است تا این هیولا ما را ببلد. دروازه عدم بود انگار. هیچ جنبنده ای اطراف ما نبود و شوری هوا بی دلیل طعم خون را به دهانم می دواند. طعمی که باید می شناختم. بار اول که ناصح پرویز را خواست تا درباره اعترافاتش صحبت کنند، به محض اینکه پرویز نشست، ناصح گفت: عالی جناب، این بود اطلاعات زی قیمت شما. پرویز خواست سرش را به سمت صدا برگرداند که ناصح با سیلی محکمی مانعش شد. آنقدر محکم که هم گونه‌اش کبود شده بود و هم لبش را پاره کرده بود. پرویز گفت: انگار با صورت خورده بودم توی دیوار. هوش از سر پرویز پرید. یادش می آمد که دوباره برگاهایی گذاشته بود پیش رویش و خواسته بود از اول داستانش را بنویسد. درست مثل دفعه قبل آنقدر پشت سرش راه رفت تا تمام شد. بعد هم روی سرش کلاهی کشیدند و بردندش به سلول. طعم خون تا چند روز توی دهان پرویز جا خوش کرده بود. می گفت توی آن چند روزی که ناصح را یکی دو بار در روز سر آن انشاهای تکراری و بی انتها می دید، نمی شد از خیر صورتش بگذرد. به هیچ جای دیگری هم کاری نداشت، فقط صورت و امان از وقتی که عقیق انگشترش را برمیگرداند به سمت کف دستش. سلیم پیشنهاد داد برویم به حسن سری بزنیم. از خیره ماندن به دریا خسته شده بودم. قبول کردم. دستم را گرفت و بلندم کرد. انگار اولین بار بود که سر پا می ایستادم. همانقدر حس تعادلی را هم که داشتم از دستم رفت. سرم به دوار افتاده بود. نه غذای درست و حسابی خورده بودم، نه آب از گلویم پایین می رفت. همش می ترسیدم دوباره بالا بیاورم. بازوی سلیم را گرفتم و از بین غریبه هایی که کف قایق نشسته بودند با احتیاط عبور کردم. پاهام بی اختیار می لرزیدند. نگران بودم دست و پایی را لگد کنم. چند قدم که برداشتم زانوهام قوت گرفتند. حسن چنباتمه زده بود یک گوشه برای خودش. حسابی تلخ بود. گویی داستان را تا تهش خوانده بود و برایش مسلم بود که به زودی میافتیم به دست پلیس اندونزی. به محض اینکه چشم در چشم شدیم لبخند محوی روی صورتش نقش بست و با صدای گرفته‌ای گفت:
خداییش کم نداره از تایتانیک.
طوری که به یاد جفتمان بیاورد جای مشت سلیم را روی پیشانیش مالید و سرش را به چپ و راست تکان داد. هر سه خندیدیم. بالاخره بعد از چند روز خندیدیم. تا خودمان را جا کنیم کنارش انگار یک سال گذشت. یک سال خوب. نمیخواستم تمام شود. عاشق آن لبخندها شده بودم. میدانستم به محض اینکه بنشینیم دوباره شروع میکنیم به آیه یأس خواندن. همه مزنون بودیم به شرایط. حرف دیگری نداشتیم که به هم وصلمان کند. لاجرم برمیگشتیم سر بدبختی‌هایمان. انگار ماهیچه‌های صورتم لبخند را فراموش کرده بودند. حتی سلیم شروع کرده بود به مالاندن دستاش به هم. این کار را نمی‌کرد مگر اینکه از حس و حالی خوشش آمده باشد. حسن هم می‌خندید. اما آخرش چه؟ باید می‌نشستیم و همین طور هم شد. حسن تمام راه را قاچاقی آمده بود، از مرز پاکستان. نمی توانست از فرودگاه بزند بیرون. سر چند چک و سفته با کسی که می گفت 2-3 سال پا اندازی خواهرش را کرده بود دعواش شده بود و آخرش هم نفهمیده بود آن نرغول را کی دراز کرده. بعد هم مردک یک طایفه صاحب پیدا کرد. حسن هم از این آن پول قرض کرد و آمد تا رسید به اندونزی. سال قبل همین وقتها یک بار با یک قاچاقبر اندونزیایی آمده بود این راه را، اما قایق بی صاحب برگشته بود سمت اندونزی. می گفت بعضی از قاچاقبرها با پلیس دست به یکی می کنند، پولت را می گیرند و بین راه با پلیس قرار می گذارند. این را که می گفت یاد پلیس هایی افتادم که بین راه ما را اسکورت کرده بودند. چه حالی به همان دست داده بود. حسن آخرش هم نفهمیده بود که به عمد برشان گردانده بودند سمت اندونزی یا واقعاً سرگردان شده بودند. می گفت به هر حال آدمی نیست که دوبار از یک سوراخ گزیده شود. عزمش را جزم کرده بود که دانه به دانه این به قول خودش جک و جوانها را خلاص کند قبل از اینکه گیر بیفتد. قایق با همان تکانها و سرعت آب را می شکافت و پیش می رفت. حسن از 2 سال در به دریش می گفت و ما انگار قصه می شنیدیم. یک جورهایی خوشحال بودم که هیچ وقت توی آن قایم باشک لعنتی جای او چشمم را باز نکرده بودم. می گفت 1 سال برای حاجمیر پادویی کرده تا توانسته سوار این قایق شود. وقتی برگشتیم کنار پیرمرد و نشستیم، با خودم فکر کردم پرویز اگر داستان این بابا را می شنید، به خودش چقدر حق می داد که روی این قایق باشد. چه نسبتی بین او و آدم‌های روی این قایق می توانست وجود داشته باشد. بعد از آن اگر یکی بلند می شد و می گفت به خاطر این از راه آب آمده که تمام خانوادهش را کشته، یا مثلا برج آزادی را به کسی فروخته، یا کاروبارش به دود و دم مربوط بوده و جا برایش تنگ شده، من تعجب نمی کردم. سلیم می گفت اینها طبیعی است. او بیشتر از من دیده بود. زیاد بیرون می رفت و با این و آن دمخور می شد. از این داستان ها زیاد شنیده بود. من قبل از رسیدن من توی قایق واقعاً با این قضیه روبرو نشده بودم. داستان هایی که من شنیده بودم بیشتر مذهبی، سیاسی یا جنسی بودند. مثلا اینکه آن پسر با موهای بلند رنگ رو رفتش که نشسته بود درست روبرویم و یک سر برایم اشوه می ریخت و لب می گزید هیچ مسئله عجیبی برایم نبود. تمام آن 2 روز مثل دریا یا آسمان که طبیعی بودند بهش نگاه می کردم. پذیرفته بودمش. می دانستم از این دست پناهنده ها توی این راه زیادند. اما اینقدر تنوع را پیشبینی نمی کردم. اصلا یک جورهایی ترسیدم از این که بیشتر بفهمم. وقتی یادم می آمد که تنها حال خوشی که به هم دست داده بود از تننازی کسی نشأت می گرفت که پا انداز خواهرش را نه به خاطر ناموس پرستی که به خاطر چک و سفته کشته بود، مو به تنم راست می شد. دیگر چه داستانهای مگویی روی این عرشه جریان داشت؟ بدبختی اینجا بود که نمی توانستی بفهمی کدام راست می گوید و کدام دروغ. مثلا چطور می شد فهمید واقعا آن پرستار مذهبش را تغییر داده یا اینکه دنبال بهانه می گشته تا از کشور خارج شود؟ اما در نهایت چه فرقی می کرد؟ واقعیت این بود که او به هر دلیل واهی یا واقعی دیگر پناهجو بود. پذیرفته بود همانیست که می گوید یکی باید او را از شر این تاریکی ملعونی که زیر پایش به انتظار نشسته بود نجات می داد. پرویز اگر می دانست با چه موجوداتی می توانست دمخور باشد، اگر می دانست حتما از روزگاری که با ناصح گذرانده بود با دل خوش یاد می کرد. حتی اگر مجبورش کرده باشند که 20 بار یک داستان تکراری و ملالاور را از ترس چکهای آبدار روی کاغذ بنویسد و شبهای سرد و پردرد آن انباری را تحمل کند. او احتمالاً اگر می فهمید آدم ها چطور و از چه راه هایی پرت می شوند توی چنین جهنمی، هیچ وقت از صدای ناصح که می گفت جلوی چشمت ترتیب خواهرت را می دهم تا راستش را بگویی، یا مثلا وقتی که چنگ می انداخت بین پاهاش و تخمهاش را به هم می فشرد، به رعشه نمی افتاد. لااقل آن وقت مسئولیت با کس دیگری بود. می توانست پیش خودش توجیهاتی بیاورد که درد را از سر بگذراند. مقایسه بی جاییست البته. هر کس یک جور تاوان زنده بودنش را پس می دهد. پرویز با یک قانون مندرآوردی آن روزگار را می گذراند. مادامی که چیزی را نپذیرم کاری نمیتوانند بکنند. او بارها به من گفت که به خودش باورانده بود که همه ی حرفهای ناصر بلوف است. از سلام تا خداحافظش. هرچند از روبرو شدن با ناصر میترسید، اما همیشه با این فرض پشت میز مینشست که هیچ وقت نخواهد پذیرفت درگیر براندازی چیزی به اسم نظام بوده، یا مثلا با یکی از دوستانش که یک بار قبل از تظاهرات 22 بهمن حرف زده و قراری با او گذاشته قصد آتش زدن ساختمانی را داشتند. تنها قرار او با خودش همین بود که نپذیرد. میدانست که حتی اگر خواهرش را زندانی کنند یا صداهایی از او پخش کنند که التماسش میکند به چیزهایی اعتراف کند، باز هم باید نادیده بگیردشان. او به خودش باورنده بود که همش بلوف است که خوردش کنند. اما حالا نپذیرفتن به چه کار ما می آمد؟ چیزهایی که می دیدیم هم بلوف بودند؟ آن تاریکی مطلق زیر پاهای من، ترسی که از نیستی هر چند لحظه یک بار با هر تکان قایق به جان ما می افتاد چه؟ یک قرص دیگر را هم به هر زحمتی بود له کردم و ذره ذره قورتش دادم. زهر مار بود. نسبت به اتفاقاتی که روی قایق می‌افتاد بی‌تفاوت شده بودم. فقط اگر دردم می‌خوابید و کمتر فکر می‌کردم حس خوبی بهم دست می‌داد. کمی سبک می‌شدم. پیرمرد بین چرت‌هاش بی هیچ مقدمه‌ای گفت سه تا پسر داشته و هر سه را سر هیچ و پوچ اعدام کردند. زنش را هم سر اعدام آخری زش کش کردند. عکس‌العمل خاصی نشان ندادم. تنها حسی که داشتم این بود که او راست میگوید. او که نمیخواست برسد، فقط میخواست خلاص شود. خلاص شدن او با همه فرق داشت. لازم نبود دروغ بگوید، دلیل نداشت. وقتی در جواب هیچ چیزی از من نشنید سرفه‌ای کرد و دوباره خوابید. پیش او حسی از گناهکاری وجودم را پر میکرد. سفری مثل این چند آدم پاک باخته مثل او میخواست. صدای سلیم دوباره برم گردان به فضای قایق.
چه داستانی داشتین حسن؟
آره، توفهیه واسه خودش.
خب داوود خان، تو که میخوای داستانتو بگی؟ یهو دیدین قایق چپه شد و ما آرزو به دل از دنیا رفتیم.
میتوانستم باز هم چیزی نگویم. بارها پرسیده بود و جوابی نشنیده بود.
آقا یهو بگو گیت شیف داری و خلاصمان کن.
یک بار توی کوست گفته بود اگر حرفی نزنم می رود پشت سرم شایعه درست می کند که فلانی همجنس باز است. می گفت کسی که میلش به همچون گلی خانومی نکشد حتما گی است. شوخی می کرد که از زیر زبانم چیزی بکشد بیرون. من هم تا آن لحظه نم پس نداده بودم.
جان داوود پیش خودم می مانه. دو روز عمر.
کشیدمش سمت خودم. می توانستم چیزی نگویم، اما یک بار دلم خواست با او حرف بزنم. از حرف زدن با خودم کلافه بودم. صدایم را تا می شد کشیدم پایین تا توی صدای موجها که به قایق می خورند گم شود. کیس من سیاسی سریم خان. خوابان روی پیشانیش.
آقا من از اولم می دونستم تو از خودمانی.
خنده ام گرفت. آخر به هر چیزی شباهت داشت جز آدم سیاسی. معلوم بود برای خودش پرونده ساخته. احتمالاً حسن هم به اندازه او سیاسی بود. البته هیچ وقت به رویش نیاوردم که در موردش چی فکر می کنم. ادامه دادم که مرا شب 21 بهمن 88 گرفتند. خوابیده بودم روی تختم. ریختن توی خانه و کشان کشان بردنم. حتی وقت ندادن کمربندم رو ببندم. یادت که هست چه بگیر و ببندی بود.
آخ 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 آخ. نگو که کبابم.
یک جوری گفت که دوباره خندم گرفت. لبخندم را دزدیدم که نفهمد. حرف زدم با او کمک میکرد قبل از اون که شب شود و برسیم یک بار دیگر داستان را توی ذهنم مرور کنم. وقتی داشتن از خونه میکشیدنم بیرون مادرم افتاد به دست و پاشون. پرسید کی برم میگردنن. اون دعیوسی که دستمو گرفته بود بهش گفت دعا کن که برگرده. درست وسط اون بگیر و ببنده که هر روز خبر مرگ یکی از تو زندان میومد. باورت میشه همچین چیزی گفته باشه؟
چی مادر به خطایی بوده؟
10 روز توی انبار زیر یه آپارتمان حبسم کرده بودن. هر روز 2-3 مرتبه بازجویی داشتم. خواستم بفهمن نقشمون برای 22 بهمن چی بود.
نقشم داشتین؟
پا
پس چی که نقشه داشتیم؟ باید یه جایی رو شلوغ میکردیم.
آقا خداییش؟
آره بابا، هر روز بازجویی بود به اسم ناصح میومد همینو از زیر زبونم بکشه بیرون. از بخت بعدشون دوستم گم و گور شده بود، همونی که صداش رو تو مکالمه‌های تلفنی ضبط کرده بودن. اسمش اصلا تو یکی از همین صحبت‌ها لو رفت. ناصح هر روز میومد برگای سفید و میذاشت جلوم که اعتراف کنم. اگه نمی‌نوشتم میزد، بدجور میزد. بعد عرقگیری را که به تن داشتم کشیدم بالا و یکی دو تا جای سوختگی سیگار را که پرویز روی تنم خاموش کرده بود نشانش دادم. چه دردی داشت آن روز. مست کرده بودم که بتوانم تحمل کنم. عرق کشمش جلفا را مثل کوکا سر کشیدم و وقتی حسابی گرفت پرویز سیگار را روشن کرد. هی پک زد و هی خاموش کرد روی تنم. می گفت اگر می خواهم عین اصلش در بیاید باید تحمل کنم. ناصح دوتا خوشگلش را روی بازوی راستش کاشته بود. سلیم جای سیگارها را ناباورانه دید.
یا خدا، نامرد چه کرده؟
آره سلیم خان، 3-4 تای دیگه هم دارم از اینا. خلاصه این که بعد از 10-12 روز که خبری از رفیقم نشد و چیزی هم از من بهشون نرسید منتقلم کردن اوین. اونجا هم که خودت میدونی چه وضعی داره. میخواست ادامهش را بشنود. میخواست بداند اوین چه وضعی دارد. نمیدانست ولی نمیتوانست بپرسد. آدم باید رفته باشد که بداند. من هم از وضعیت اوین پیش از آن که پرویز روشنم کند چیزی غیر از خبرهایی که میرسید نمیدانستم. پرویز بود که پرتم کرد توی آن سگدانی و طعم کنسرف ها و ماجراهایش را به هم چشاند.
آخرش چی شد؟
هیچی دیگه. 3 ماه نگه هم داشتن بدون این که با خانوادم بتونم صحبت کنم. آخرش هم یه نصف شب برگه تعهدنامه دادن امضا کردم و با تیپا پرتم کردم بیرون. یه قرون پولم تو جیبم نبود. به فلاکتی برگشتم خونه. یک باره همهمه روی قایق مرا از داستانی که میبافتم کشید بیرون. همه نگران بودند. یکی از میان جمعیت بلند فریاد زد که موتور قایق خاموش شده. گوش تیز کردیم. راست میگفت. صدای قرم قرم بش دیگر نمیامد. انگار قلب ما بود که ایستاد.
والز با آب‌های تاریک.